در تفسیر علی ابن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام دیدیم که امام با صراحت می‌فرماید که در معراج جبرائیل به جایی رسید که تاب و توان پیش رفتن را نداشت و به پیامبر گفت از اینجا به بعد محل سیر اختصاصی توست. در بسیاری از کتب عرفانیه وارد است که جبرائیل گفت لو دنوت و انملتن له ترقت، اگر از اینجا به بعد من به اندازه یک بند انگشت نزدیکتر شوم آتش می گیرم. این حدیث را شیخ نجم الدین رازی در مرصاد العباد در چهار موضع و در رساله عشق و عقل در سه موضع ذکر نموده است و معلق این رساله گوید این حدیث در مرصاد العباد و احادیث مثنوی فروزانفر آمده است. در مجمع البحرین و معجم المفهرس در ذیل لغات دنا، دنوت، انمله و حرق یافت نشد. این مضمون منسوب به جبرئیل است که در شب معراج به حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفته است. مکرر در اشعار مختلف به خصوص اشعار عرفا آمده است. از جمله سعدی در بوستان فرماید اگر ذره موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. مؤلف قدس سره. این بیت جزء اشعاری است که در ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده است و تمام آن این است: کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام الرسل پیشوای سبیل، امین خدا محبت جبرئیل، شفیع الورا خواجه بعث و نشر، امام الهدا صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم بسیم وسیم، یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتب خانه چند ملت بشست، چو عزمش براهیخت شمشیر بیم، به معجز میان قمر زد دونیم، چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، به لا قامت لات بشکست خورد، به اعزاز دین آب عزا ببرد، نه از لات و عزا برآورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد، شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند، که بر سدره جبریل از او باز ماند، بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، تا آنکه گوید خدایا به حق بنی فاطمه، که بر قولم ایمان کنم خاتمه، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامان آل رسول، چه کم گرددی صدر فرخند پی، ز قدر رفیعت به درگاه حی، که باشند مشتی گدایان خیل، به مهمان دار و سلامت طفیل، خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد، بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق آدم هنوز آب و گل، تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست، ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زان چه من گویمت. تو را عز لولاک تمکین بس است، ثنای تو طه و یاسین بس است. چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک السلام ای نبی السلام. انتها کلام مؤلف. شیخ نجم الدین در یک جا گوید جبرئیل و میکائیل سپید بازان شکارگاه ملکوت بودند، سید مرغان تقدیس و تنزیه کردندی که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. چون کار شکار به صفات جمال و جلال صمدیت رسید، پروبال فرو گذاشتند و دست از سید و صیادی بداشتند که لو دنوت انملتن لحترقت. بیت: مرغ کانجا پرید پر بنهاد، دیو کانجا رسید سر بنهاد. با ایشان گفتند ما صیادی را در شکارگاه ازل به دام یحبهم صید کرده ایم، بدین دامگاه خواهیم آورد. انی جائلن فی الارض خلیفه، تا با شما نماید که صیادی چون کنند. بیت: در بحر عمیق غوطه خواهم خوردن، یا غرق شدن یا گوهری آوردن. کار تو مخاطره است خواهم کردن، یا سرخ کنم رویز تو یا گردن. جمله گفتند اگر این صیاد به صیادی بر ما مسابقت نماید و در این میدان گوی دعوی به چوگان معنی برباید و کاری کند که ما ندانیم کرد و شکاری کند که ما نتوانیم کرد، جمله کمر خدمت او بر میان جان بندیم و سجود او را به دل و جان خرسندیم. تا آخر مطالب نفیسه او. باری اشاره بدین مقام استغراق و جامع الجمعی رسول الله صلی الله علیه و آله و پیروان حقیقی او دارد که جبرئیل را توان آن نبود که در آن داخل شود و دم از احتراق ذات خود در آنجا زد. روایت منقوله ای از پیامبر خدا که لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، برای من در خلوتگاه با خدا وقت خاصی است که در آن هنگام نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی گنجایش صحبت و انس و برخورد مرا با خدا ندارند. و دلالت بر این مقام دارد فقره زیارت جامعه کبیره: فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلا منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین، حیث لا یلحقه لاحق و لا یفوقه فائق و لا یسبقه سابق و لا یطمع فی ادراکه تامع حتی لا یبقى ملک مقرب و لا نبی مرسل و لا صدیق و لا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فی ما بین ذلک شهید الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم و تمام نورکم و صدق مقاعدکم و ثبات مقامکم و شرف محلکم و منزلتکم عنده و کرامتکم علیه و خاصتکم لدیه و قرب منزلتکم من. این زیارت از جمله زیارت‌های مهمه است که در مفاتیح الجنان وارد است و آن را از شیخ صدوق در فقیه و عیون از موسی بن عبدالله نخعی روایت کرده است. در کلیات دیوان حکیم نظامی گنجوی در مواضع گوناگونی از معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و عدم توانایی همراهی فرشتگان با وی یاد کرده است، از جمله در مخزن الاسرار که با این بیت افتتاح می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. در صفحه 18 گوید: همسفرانش سپر انداختند، بال شکستند و پر انداختند. او به تحیر چو غریبان راه، حلق زنان بردر آن بارگاه. پردنشینان که درش داشتند، هودج او یک تنه بگذاشتند. رفت بدان راه که همره نبود، این قدمش زان قدم آگه نبود. هر که جزو بردر آن راز ماند، او هم از آمیزش خود باز ماند. و در خسرو و شیرین گوید: چو بیرون رفت از آن میدان خزرا، رکاب افشاند از صحرا به صحرا. بدان پرندگی طاووس اخزر، فکند از سرعتش هم بال و هم پر. چو جبریل از رکابش باز پس گشت، انان برزد ز میکائیل بگذشت. سرافیل آمد و بر پر نشاندش، به هودج خانه رفرف رساندش. ز رفرف بر رف توبا علم زد، و از آنجا بر سر سدره قدم زد. جریده بر جریده نقش می خواند، بیابان در بیابان رخش می راند. چو بنوشت آسمان را فرش بر فرش، به استقبالش آمد تارک عرش. فرس بیرون جهاند از کل کونین، علم زد بر سریر قاب قوسین. قدم برقع ز روی خیش برداشت، حجاب کائنات از پیش برداشت. جهت را جد بر جبهت شکستند، مکان را نیز برقع باز بستند. محمد در مکان بی مکانی، پدید آمد نشان بی نشانی. کلام سرمدی بی نقل بشنید، خداوند جهان را بی جهت دید. و در کتاب لیلی و مجنون گوید: بر طره هفت بام عالم، نه تاس گذاشتی نه پرچم. هم پرچم چرخ را گسستی، هم تاسک ماه را شکستی. طاووس پران چرخ اخزر، هم بال فکنده با تو هم پر. جبریل ز همرهیت مانده، اللهم اک ز دور خانده. میکائیلت نشانده بر سر، واورده به خواجه تاج دیگر. اسرافیلت فتاده در پای، هم نیم رهت بمانده بر جای. رفرف که شده رفیق راحت، برده به سریر سدرگاهت. چون از سر سدره برگذشتی، اوراق حدوث در نوشتی. رفتی ز بساط هفت فرشی، تا تارم تنگ بار عرشی. صبوح زنان عرش پایه، از نور تو عرش کرده سایه. از حجله عرش بر پریدی، هفتاد حجاب را دریدی. تنها شدی از گرانی رخت، هم تاج گذاشتی و هم تخت. بازار جهت به هم شکستی، از زحمت تحت و فوق رستی. خرگاه برون زدی ز کونین، در خیمه خاص قاب قوسین. هم حضرت ذوالجلال دیدی، هم سر کلام حق شنیدی. از غایت وهم و غور ادراک، هم دیدن و هم شنودن پاک. درخواستی آنچه بود کامت، درخواست خاص شد به نامت. و در دیوان هفت پیکر گوید: هم رفیقش ز ترک تاز افتاد، هم براقش ز پوی باز افتاد. منزل آنجا رسان که از دوری، دید در جبرئیل دستوری. سر برون زد ز مهد میکائیل، به رصدگاه سور اسرافیل. گشت از آن تخت نیز رخت گرای. رفرف و سدره هر دو مانده به جای، همراهان را به نیمه ره بگذاشت، راه دریای بی خودی برداشت، قطره بر قطره ز آن محیط گذشت، قطر بر قطر هرچه بود نوشت. چون در آمد به ساق عرش فراز، نردبان ساخت از کمند نیاز، سر برون زد ز عرش نورانی، در خطرگاه سر سبحانی، حیرتش چون خطر پذیری کرد، رحمت آمد لگام گیری کرد. قاب قوسین او در آن اسنا، از دنا رفت سوی او ادنا، چون حجاب هزار نور درید، دیده در نور بی حجاب رسید. گامی از بود خود فراتر شد، تا خدا دیدنش میسر شد، دید معبود خیش را به درست، دیده از هر چه دیده بشست. در اینجاست که نیز شیخ نجم الدین می گوید اما آدم بیزه سیمرغ قاف عزت است و آن سیمرغ خلیفه من و سلطان شماست. پیش بیزه گل مهره او سجده کنید که اسجدوا لآدم. در این بیزه به چشم حقارت اتج الوفیها من یفسد و فیها من گرید که در او انی اعلم و مالا تعلمون تعبیه شده است. تا هنوز در بیزه است سجده او غنیمت شمرید که چون از بیزه پرواز کند، تگران او در عالم لیم الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل باشد. به دست شما جز تحسر و تحیر لودنوت و انملتن لحترقت به نماند و ورد وقت شما این بود. شعر: آن مرغک من که بود زرین بالش، آیا که کجا پرید و چون شد حالش؟ از دست زمان خاک بر سر باشم، پرواز چرا نکردم از دنبالش؟ رساله عشق و عقل صفحه 84 و معلق رساله گوید حدیث معروفی است که صوفیه بدان استناد می کنند. مؤلف اللؤلؤ المرسوع در ذیل این حدیث گوید یذکره الصوفیه کثیرا ولم ار من نبه علیه و معناه صحیح و فیه ایماء الى مقام الاستغراق باللقاء المعبر عنه بالمحو والفنا. مولانا در مثنوی به مضمون این حدیث اشاره فرموده است لیم الله وقت بود آن دم مرا لا یسع فیه نبی مجتبا لا یسع فینا نبی مرسل و الملک و الروح ایضا فاقلو. و همچنین شیخ نجم الدین در کتاب مرصاد العباد صفحه 134 و 135 گوید و چون با حضرت عزت افتادی سایه آن حضرت بودی تا سرگشتگان تیه زلالت چون خواستندی که در حق گریزند در پناه دولت و مطاوعت او گریختندی که من یطع الرسول فقد اطاع الله و هر وقت که با خود افتادی از خود بگریختی و در سایه حق گریختی لیم الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. بیت: چون سایه دویدم ز پیش روزی چند و سایه او به سایه او خرسند. امروز چو آفتاب معلومم شد کو سایه بر این کار نخواهد افکند. خواجه اگرچه آفتاب عالمیان بود اما سایه پرورد عبیت و اندربی بود. نواله از خان یطعمنی می خورد، شراب از جام یسقینی می نوشید. جمال الدین عبدالرزاق گوید خان تو عبیت و اندربی خواب تو ولا ینام قلبی، ای کرده به زیر پای کونین، بگذشت ز حد قاب قوسین، خاک قدم تو اهل عالم، زیر علم تو نسل آدم، طاووس ملائکه بریدت، سرخیل مقربان مریدت. چون نیست بزاعتی زطاعت، از ما گنه و زتو شفاعت. و در صفحه 481 گوید و علم باطن معرفت آن معانی است که بی واسطه جبرئیل از غیب الغیب در مقام او ادنا در حالت لی مع الله وقتن زقه جان خواجه علیه الصلات می کردند که فاوها الى عبدهی ما اوها، و از ولایت نبوت جرعه آن جامهای مالامال بر سنت کرام بر جان و جگر سوختگان عالم طلب می ریختند. انتها کلام شیخ نجم الدین. و محصل مطلب آن است که تا از انسان یک ذره از انانیت باقی است، وی را به خلوتگاه محو و فنا و نیستی مطلق که مسابق است با هستی مطلق راه نمی دهند. آنجا مقامی است که اختصاص به ذات و هستی خدا دارد و خداوند غیور است و لازمه غیرت دورباش زدن است بر هر کس که در وی از بقایای شخصیت و انانیتش ذره‌ای هنوز مانده است. تا بود یک ذره باقی از وجود، کی شود صاف از کدر جام شهود. مسئله است خیلی شگفت انگیز، باید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسید. هرچه غیر خدا می باشد حجاب است، و تا آن حجاب باقی باشد معرفت کامل حاصل نخواهد شد. معرفت های حاصل معرفت های جزئیه و ناقصه است. تماشای مخلوقات الهی از کوه و سنگ، خاک و دشت، مرغ و چارپا و امثال ذلک معرفت جزئی می باشد و معرفت کلی نیست. آن مهم است و عمده در مسئله و طی راه خطیر و عظیم. آن مرد دانشمندی که از روی قواعد ریاضی به دست می آورد که قرآن معجزه می باشد به دلیل سبک و سیاق آیات که آیات جهادش چنین است، آیات صلات و صومش چنان، و با ترسیم محاسبه کامپیوتری به اثبات می رساند که این گونه عبارات و الفاظ را به هم پیوستن و در قالب جملات و مطالبی ریختن از عهده بشر خارج می باشد و بدون دخالت امر غیبی و اعجاز آسمانی مستحیل است کسی را توانایی چنین پدیده‌ای بوده باشد، این هم یک نوع معرفت است به قرآن، ولی با معرفت حقیقی آن 2000 فرسنگ فاصله دارد، 2000 حجاب در میان دارد. این معرفت کجا و ورود در حقایق و بواطن قرآن و شناخت تفسیر و تأویل و کیفیت تطبیق آیات آن بر مصادیق آن کجا؟ اولائک ینادون من مکان بعید، صدایی که به گوش آنان می رسد از راه دور و درازی می باشد. اینها معرفت قانع کننده نیست، و الا شما به هر آیه ای از این کتاب الهی توجه کنید خدا را نشان می دهد. اما فرق است میان دیدن کسی که چشمانش باز است و کسی که چشمانش بسته است. باید دنبال بینایی چشم رفت. اگر کسی دیدگانش بسته باشد، نان که راه جمعی علوم بدو بسته است، بلکه از راه سائر حواس خود از سامعه و شامه و لامسه و زائقه به بسیاری از چیزها پی می برد و علم و اطلاع پیدا می نماید، ولی میان او و کسی که قوه باصره‌اش خللی ندارد و دارای 2 دیده روشن می باشد، از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد. خدا با غیر خدا جمع نمی شود تا وقتی که در ذهن انسان آرزوهای باطله، نیتهای مسمومه و اهداف نفسانیه شیطانیه و اغراض مادیه از حب جاه و فرزند و مال و معال و غیرها بوده باشد. قیس ابن ملوه عامری ابیاتی راجع به عشق و محبت دخترمویش لیلا عامریه سروده است که حقیقتاً حاوی یک کتاب حکمت در ظرایف و دقایق عقلانی و یک کتاب عرفان در اسرار و رموز شهودی راه وصول به محبوب است. گرچه به صورت ظاهر درباره عشق مجازی می باشد، ولیکن در واقع حاوی نکات عالیه کلیه عامه است که درباره هر عاشق صادقی صدق می کند و مخصوصاً راجع به عشق به خداوند متعال به طور شگفت انگیزی از اسرار سلوک الالله و وصول الالله و فنای در ذات اقدس وی پرده بر می دارد و سر اعظم حجاب‌های معنوی را روشن می سازد و دقیق ترین طرق موصله به مقام اقدس و حضرت مقدسش را ارائه می دهد. قیس ابن ملوه که نزد عامه به مجنون نامگذاری شده است می گوید تمنیت من لیلا علی البعد نظرتن لیطفا جوان بین الحشا والعزال ای من آرزو کردم فقط یک بار آن هم فقط از مکان دور و بعیدی به لیلا نظر اندازم و وی را ببینم. چرا این تمنا و آرزو را نمودم؟ برای آنکه آتش‌ها و حرارت‌هایی که در اثر فراق لیلا تمام اعضاء درون شکم مرا و اجزاء سینه مرا فرا گرفته بود و پیوسته در التهاب آن می سوختم و می گداختم و ذوب می گردیدم خاموش شود و قدری تسکین یابد و آرامشی پیدا کنم. فقالت نساء الحیه تتمع انترا به عینیک لیلا مت بداء المطامعی. رفتم در قبیله لیلا برای تحصیل مطلوبم و یافتن مرادم و به دست آوردن مقصودم. چون از زنهای قبیله لیلا مکان و محل او را جویا شدم، ناگهان چنان آب سردی بر سرم ریختند که مرا خشک زده، متحیر و مبهوت در روی زمین میخکوب کردند. آنها به من گفتند، اصلا تو چه میگویی؟ چرا نمرده بودی زودتر از این تا این تمنا را نموده باشی؟ سزاوار بود، به حق بود این سزاوار بودن که تو قبل از این به جهت درد این متامعت مرده بودی و به چنین خیال و آرزو و پندار بدین مقام مقدس عشق لیلا گام نمی نهادی. تو می خواهی به وسیله این دو چشم بزهکارت و با این دو دیده هوسباز و هوسبارت لیلا را نظر کنی؟ و کیف ترا لیلا به عین ترا بها سواها و ما تحرتها بالمدام ای؟ تو چگونه قدرت آن را داری که لیلا را ببینی با چشمانی که با آن به غیر او نظر افکنده ای؟ با آن چشمان را با اشک و سوز و آه نظر به غیر لیلا تطهیر ننموده ای؟ آری، این دیدگان ناظر به ما سوای لیلا قابلیت نظر به وی را ندارد و توان و قدرت و کشش دیدار او را ندارد و الا به یک نظره جمال لیلا او را کور می نماید و بنیاد هستیش را در هم می کوبد و خاکسترش را به باد فنا پخش می سازد. چون نظر به جز او انداخته ای باید آنقدر از آن اشتباه و خطا گریه کنی تا مجاری دیدگانت با اشک روانت پاک گردد و شستشو شود و این گریه پاک کننده و این سوز و نیاز و آه و ناله در حکم صیقل برای دیدگانت قرار گیرد. و تلتز منها بالحدیث و قد جرا حدیث و سواها فی خروق المسامعی. تو میخواهی از شب نشینی و منادمت و مسامرت و گفتگوی با لیلا لذت ببری و با مکالمت و محاضرت با وی و با الفاظ شیرین و عبارات دلنشین و لطائف نمکین او غرق در ابتهاج و سرور گردی، در حالتی که سخن غیر لیلا به گوش تو خورده است و کلام جز او چکش سماخ را بر روی سندان استخوان آن کوبیده است و در راه‌ها و طرق ورود گفتگو در گوشت گفتار ماسوای او تنین افکنده و امواج آن هنوز در آن مجاری جریان دارد. هر کس بخواهد لیلا را ببیند، نمیتواند غیر لیلا را ببیند و اگر بخواهد سخن لیلا را بشنود، نمیتواند سخن غیر لیلا را بشنود. هر کس بخواهد به شرف لقاء و دیدار خدا مشرف گردد، نمیتواند آن را با صحبت اغیار و دشمنان خدا و مقاصد غیر الهیه و منویات غیر سبحانیه و آمال دنیه دنیویه جمع نماید و به حکم امتناع اجتماع ضدین که مرجعش به اجتماع نقیزین می باشد، تا آن از میان نرود این پا در میدان نخواهد گذارد. منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. در دیوان حافظ بدین گونه می باشد: بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. منظر دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدائی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که بر گذر آید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و چه در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر، باغ شود سبز و سرخ گل ببراید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. دو بیت معروف زیل در این غزل است: بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. ولی ابیات مذکور در نسخ قدیمه دیده نمی شود. بو علی ابن سینا نمت نهم از اشارات خود را در مقامات العارفین قرار داده است و در اواخر آن گوید: اشارتون جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یتلع علیه الا واحدا بعد واحد و لذالک فان مشتمل علیه هذا الفن زهکت للمغفل عبرت للمحصل فمن سمعه فاشمعز عنه فَلْيَتَّهِمْ نَفْسَهُ لَعَلَّهَا لَا تُنَاسِبُهُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. بزرگتر است جناب حق از این که راه و آبشخار برای هر شخص واردی قرار گیرد و یا آن که بر وی اطلاع حاصل نماید مگر یک نفر پس از نفر دیگر. و بدین جهت می باشد که آنچرا که این فن بر آن اشتمال دارد اسباب مسخره و خنده شخص سفیه و نافهم و عبرت برای شخص پیجو و فهیم است. بنابراین کسی که بر مطالب آن مطلع گردد و اشمئزاز پیدا نماید باید خودش را متهم کند به علت عدم تناسب نفس وی با این فن. هر کس آسان و موافق است با چیزی که برای آن آفریده شده است. هر کسی را بهره‌کاری ساختند. شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی و عبارت کل میسر لما خلق له حدیث نبوی است که عرفا در کتبشان بدان استشهاد می جوگند. از جمله عزیزالدین نصفی در کتاب الانسان الکامل. شیخ بهاءالدین عاملی حکایت کرده است که در روایت وارد است ابراهیم ابن ادهم در طواف بود، جوانی امرد را که موی در صورت نداشت و زیبا چهره بود دیدار کرد. شروع کرد به نگاه کردن به او و پس از آن روی از وی برگردانید و در میان طواف کنندگان متواری شد. چون به خلوت آمد از علت این نگاه سؤال نمودند و به او گفتند ما تا به حال از تو سابقه نداشته ایم که در سیمای جوان امردی نظر کنی. گفت او پسر من است و من او را در خراسان گذارده بودم. چون به جوانی رسید از آنجا بیرون شده دنبال من می گردد. من ترسیدم که وی مرا از ذکر پروردگارم باز بدارد و حذر کردم که اگر او مرا بشناسد من با او انس بگیرم. و سپس ابراهیم این اشعار را انشاد نمود. هجرت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا فلو قطعتنی فی الحب اربن لما هن الفؤاد الى سواکا. من در راه میل و هوای تو از جمیع خلائق کناره گرفتم و برای دیدار و لقای تو عیالم را یتیم نمودم. بنابراین اگر تو درباره محبتت مرا قطع قطع کنی، ناله و آه دل من به سوی غیر تو بلند نمی شود. احب و تقا و نفس و تطلب و غیره و انی و ایاها لمسترعانی فیوم لها منی و یوم ازلها کلانا علل ایام معترکانی. من تقوا را دوست می دارم و نفس من غیر آن را می پسندد و من با نفسم در این باره پیوسته در کشتی گیری به سر می بریم. بنابراین یک روز آن بر من غالب است و یک روز من او را رام می سازم. هر دوتای ما در مدت گذراندن ایام یکدیگر را به خاک در می افکنیم. در کتاب نفائس الفنون فی عرائس العیون طبع اسلامیه جلد 2 صفحه 28 این داستان را بدین عبارت ذکر کرده است. و علامتی دیگر از برای محبت آن است که از موانع وصول خود اگر فرزند بود بر حذر باشد. چنان که گویند ابراهیم ادهم رحمت الله علیه وقتی در راه حج با رفیقی عقد موافقت و مصاحبت کرد و از جانبین شرط رفت که هر که از منکرات یکدیگر مشاهده کنند باز نپوشند، چون به مکه رسیدند ناگهان عمارتی مزین دیدند و پسری صاحب جمال در او نشسته. ابراهیم در او نگریست و نظر مکرر گردانید. رفیقش او را بدان مؤاخذه کرد. ابراهیم آب از چشم آورد و گفت زاک ولدی فارقته و هو صغیر فالآن لما رأیته و عرفته. آن پسر فرزند من است که در حال کودکی من از او مفارقت کردم و اینک چون او را دیدم شناختم. رفیقش گفت اخبره انک من وی را از آمدن تو مطلع بگردانم. ابراهیم گفت لا، فان ذالک شیء ترکناه لله فلا نعود فیه، نه، زیرا که آن پسر چیزی می باشد که ما از وی برای خدا چشم پوشیده ایم، پس دیگر بدان بازگشت نمی نماییم. و این دو بیت انشا کرد: هجرت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا و لو قطعت اربا ثم اربا لما هن الفؤاد الى سواکا. انتها. بنابر آنچه گفته شد، ابیات هجرت الخلق ترن فی هواکا از ابراهیم ادهم می باشد و اینکه در منابر به حضرت سید الشهدا علیه السلام نسبت می دهند زبان حال است، نه زبان قال. عالی ترین اسوه و الگوی فنای در ذات حق تعالی آن امام معصوم بود، روحی و ارواح العالمین فداه، که نه تنها در روز عاشورا از هر چه بود گذشت، بلکه نفس مقدسش در راه خدا اینطور بود. سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا سید الشهدا نشد، قبلن هم همینطور بود، نفسش اینگونه بود. روز عاشورا روز تجلی و ظهور بود، روز انکشاف بود که بر اهل عوالم و خلائق روشن کرد آنچرا که باید روشن نماید. چه خوب ناصرالدین شاه قاجار در این باره سروده است: عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عشق از معشوق اول سرزند، تا به عاشق جلوه دیگر کند. تا به حدی بگذرد هستی از او، سرزند صد شورش و مستی از او. طالب این مدعا خواهی اگر، بر حسین و کربلایش کن نظر. روز عاشورا شه دنیای عشق، کرد رو به جانب سلطان عشق. بارلاها این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این سکینه، این رقیه، این رباب، این تن عریان میان آفتاب، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. پس خطاب آمد ز حق کی شاه عشق، ای حسین ای یک کتاز راه عشق. گر تو بر ما عاشقی ای محترم، پرده برچین من ز تو عاشقترم. هرچ از دست دادی در راه ما، مرحبا صد مرحبا خود هم بیا. خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. خود بیا که من خریدار توام، مشتری بر جنس بازار توام. لیک خود تنها میا در بزم یار، خود بیا و اسقرت را هم بیار. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او باشد گلی. خود تو بلبل گل علی اسقرت، زودتر بشتاب سوی داورت. مورخ و دانشمند معاصر جناب حجت الاسلام حاج شیخ محمد شریف رازی امد الله فی عمره الشریف حقیر، سابقه ارادت و اخلاص 50 ساله با حضرتش دارم، درباره تشرف او به حرم مبارک سید الشهدا علیه السلام میگوید: اشعاری که اکثر اهل منبر بدان متوسل میشوند سروده اوست در هنگام دخول به حائر شریف که بداهتن تقدیم نموده است. گر دعوت دوست میشنیدم آن روز، من گوی مراد می رو بودم آن روز. آن روز که بود روز حلم ناصر، ای کاش که ناصر تو بودم آن روز. پس سیهی زده بیهوش می گردد، او را به هوش می آورند و این اشعار را سروده و می گرید. تو کیستی که گرفتی به هر دلی وطنی که نه در انجمنی نی برون ز انجمنی؟ محمدی نه علی نه حسن نه، پس تو کی که جلوه ها بنمودی چو گل به هر چمنی؟ به خلق مثل محمد، به خوی مثل علی، به روی از همه خلق خلقت حسنی. همان حسین غریبی که روز عاشورا جهان مصالحه کردی به کهن پیرهنی. تا آخر قصیدهش. اختران فروزان ری و تهران یا تذکرت المقابر فی احوال المفاخر صفحه 129 و همچنین گفته است: چندین بار مسافرت به اعتاب آلیات نمود و در موقع تشرف به حرم مطهر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از صمیم قلب این دو بیت را سرود: اسکندر و من ای شه معبود صفات، بر گرد جهان صرف نمودی موقات، بر همت من کجا رسد همت او، من خاک در تو جستم او آب حیات. و در صفحه 130 گفته است: و در وقت تشرف به آستان ملک پاسبان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی علیه آلاف و تحیت و سنا با اخلاص تمام این دو بیت را سرود و تقدیم آن آستان عرش سان نمود: در طوس حریم کبریا میبینم، بی پرده تجلی خدا میبینم، در کفشکن حریم پور موسی، موسی کلیم با عصا میبینم. و در صفحه 131 گفته است: آن مرحوم دارای اطلاعات علمی و فرهنگی و ادبی و ذوقی و قریحه شاعرانه بوده و به مضمون کلام الملوک ملوک الکلام اشعار و غزلیاتش اشعار الملوک ملوک الاشعار بوده است. دیوان شعرش مطبوع و به خط شکسته زیبا و نفیس که مطرز به طلا و میناست در کتابخانه نفیس ملک که شعبه ای از کتابخانه آستان قدس رضوی در تهران است موجود و به شماره 6004 مضبوط است. انتها. این شاعران قصیده سرا خواستند همان حالت لیم الله حضرت سید الشهدا علیه السلام را بیان کنند. در آن حالات خوش و اوقات عظیمه که نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی را گنجایش آن مقام و تحمل و تاب آن رموز عالیه عرفانی تا آن سرحد نبوده است. ببینید حجت الاسلام تبریزی شیخ محمد تقی نیر چگونه با تعابیر حسنه و اشارتهای بدیعه و لطائف ملیحه خود می‌خواهد گوشه ای از حالات آن امام همام و سرور و پیشوای از خود برون آمدگان و به محبوب پیوستگان را برای ما روشن کند. وی در بیان حال آن یک کتاز میدان عشق سرمدی و محبوب ازلی و مقصود و مراد سرمدی اینطور شرح می دهد: تا خبر دارم از او بی خبر از خیشتنم، با وجودش ز من آواز نیاید که منم. پیروهن گو همه پر باش ز پیکان بلا، که وجودم همه او گشت من این پیروهنم. باش یک دم که کنم پیروهن شوق قبا، ای کمان کش که زنی ناوک پیکان به تنم. عشق را روز بهار است کجا شد رزوان، تا برد لاله به دامن سوی خلد از چمنم. روز عهد است بکش اسپرم ای عقل ز پیش، تا تصور نکند خصم که پیمان شکنم. می نیاید به کفن راست تن کشته عشق، خصم دون بی هدگو باز ندوزد کفنم. هاتفم می دهد از غیب ندا شمر کجاست، گوشتابی که به یاد آمده عهد کهنم. سخت دلتنگ شدم، همتی ای شه پر تیر، بشکن این دام، بکش باز به سوی وطنم. دایه عشق زبستاد مرا خون جگر، می دمد آبله زخم کنون از بدنم. گوی مطلع چه عجب گر برم از فارس فارس، تا به مدح تو شها نیر شیرین سخنم. به ابی انت و امی و نفسی یا ابا عبدالله، اشهد و لقد اقشعرت به دمائکم ازلت العرش مع ازلت الخلائق و بکتکم السماء و الارض و سکان الجنان و البر و البحر، صلى الله عليك عدد ما في علم الله. پدر و مادرم و جانم فدایت گردد ای ابا عبدالله، سوگند به خدا که تحقیقاً برای خونهای شما اشباح عرش خدا با اشباح خلائق به لرزه افتادند و برای خاطر شما آسمان و زمین و ساکنان بهشت و خشکی و دریا گریستند. صلوات خدا بر تو باد به تعداد آنچه در علم خدا وجود دارد. از این فقره زیارت استفاده می شود که اشباح عرش و اشباح خلائق تاب و تحمل کشیدن آن واقعه را نداشتند که به لرزه در آمدند و همچنین آسمان و زمین و بهشتیان و صحرا و دریا تاب آن را نداشتند که به گریه افتادند. پس به تعداد مخلوقاتی که در علم خداوند وجود دارد بر تو سلام و صلوات باد که همه اظهار عجز به درگاه تو نموده و در تحیر و تحسر قوت‌ور شدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند.